رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 7 اکتبر سال 2015 میلادی است. مجله شمگاهی را برایتان من سید قاسمی قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. کشتی‌های نظامی روسیه از بحر خزر به موقع‌های دیش در سوریه 26 موشک انداختند. سفارت قرغیزستان در بلاروس بعد از 3 سال فعالیتش را از سر گرفت و پلیس مولداوی و اف بی آی آمریکا از قاچاق مواد رادیواکتیو به خاورمیانه جلوگیری کردند. تفصیل این و دیگر خبرها. 4 کشتی نظامی روسیه در بحر خزر به موقع‌های گروه دولت اسلامی در سوریه 26 موشک انداختند. در این باره وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو روز 7 اکتبر در ملاقاتش با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر سوچی خبر داد. شایگو افزود که این موشک‌ها از کشتی‌های مستقر در بحر خزر پرتاب شده در مسافه 1500 کیلومتر در غرب سوریه به هدف رسیدند. درباره آنکه برای ضربه کدام مسیر انتخاب شد است، وزیر دفاع روسیه چیزی نگفت، اما موشک ها برای رسیدن به هدف باید از حریم هوایی ایران، عراق و ترکیه عبور میکردند. ولادیمیر پوتین گفت که درباره نتایج عملیات روسیه در سوریه حرف زدن هنوز بر وقت است و با سرگئی شویگو فرمود که همراه با آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و ایران در سوریه و عراق همکاری را ادامه دهد. و طبق خبر دیگر، هواپیما جنگی روسیه روز سه‌شنبه در هماهنگی با نیروهای حکومتی سوریه موقع‌های آشوبگران مخالف حکومت دمشق را در غرب سوریه بمب باران کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا روز 7 اکتبر خبر داد که هواپیماهای روسی با 4 موقع مخالفین در ولایت‌های هومس و 3 موقع دیگری آنها در ایدلیب ضربه زدند. با اجرای این نهاد همزمان با ضربه‌ها نیروهای حکومتی و نیروهای پشتیبان از حکومت بشار اسد این موقع‌های هم آشوبگران حمله آوردند. مقامات پلیس مولداوی همراه با متخصصان اف بی آی بیوروی فدرالی تفتیشات آمریکا طی 5 سال اخیر از 4 تلاش قاچاق مواد رادیواکتیو با گروه‌های تندروی خاورمیانه جلوگیری کردند. با نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، تلاش‌ها از سوی گروه‌های جنایی مربوط به روسیه صادر شدند. بار اخیر ماه فوریه سال روان قاچاقبری بازداشت شد که برای سیزی مواد رادیواکتیوی که می‌تواند یک بار چند محله یک شهر را زهرآلود سازد، میانی رهبران گروه دولت اسلامی خریدار می‌جست. در گزارش اسوسییتد پرس که روز 6 اکتبر نشر شده آمده است، بازار سیاه مواد هسته‌ای در مولداوی را گروه‌های جنایی نزدیک به کی‌گی‌بی سابق اداره می‌کنند. سفارت قرغیزستان در بلاروس بعد از 3 سال از سوی بیشکک بازخواندن سفیر کشور در مینسک فعالیتش را از سر گرفت. نورلان سویرقلوف روز 7 سخنگوی وزارت امور خارجه قرغیزستان روز 7 اکتبر خبر داد که سفیر کشور در بلاروس کومانچیبیک امورالیف وکالتنامه خود را به رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا سپرد. بیشکک ماه آگوست سال 2012 بعد از سرپیچی مینسک برای استیراد رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان قرمانبیک باقیف و چند عضو خانواده او سفیرش را در بلاروس بازخواند. باقیف برای دست داشتن در کشتار تقریبا 100 اعتراضگر در انقلاب سال 2010 از سوی دادگاه قرغیزستان به حبس ابد محکوم شده است. بعد از انقلاب لالگی قرمانبیک باقیف، اهل خانواده او و بعضی از مسلکانش در بلاروس پناه بردند. مینسک چند طلب رسمی مقامات قرغیزستان برای استرداد باقی و پیوندان او به بیشکک را رد کرده است. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در چهارچوب تغییرات در ساختارهای قدرتی وزیر امنیت ملی و وزیر دفاع را از مقامهایشان برکنار نمود. وزیر امنیت ملی جنرال لیتنانت یایلیما بردیف بجای جنرال مایور قندقدیف وزیر دفاع تعیین شد. کرسی وزیر امنیت ملی را جنرال لیتنانت گوشگلدی خوجا بردیف اشغال کرد. سبب تغییرات هم در این دو وزارت کلیدی رسما اعلام نشده است. است. اما خبرگزاری ها نوشتند که رهبر ترکمنستان شاید بنا به شدیدتر شدن اوضاع در مرز با افغانستان دست به تغییر زده باشد. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر مرور کنید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخباری عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم توانید پیدا کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز،
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یما و آزیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه.
ozodi.org،
ozodi.tj و
ro.ozodi.org.
منجلی خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اماکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. رئیس پیشین فلان بانک دستگیر شد، نه برای جنایات مالیوی برای پشتیبانی بلکه برای پشتیبانی از حزب نهضت اسلامی. جنگ با دولت اسلامی یا پشتیبانی از بشار اسد. روسیه زیر نقاب جنگ با داعش برای بقای حکومت دمشق و احیای نفوذش در منطقه می جنگد و جوهرشاه هم به محبس رفت. خانواده زمان با نفوذ چالوف ها اعلام داشت که به حکم دادگاه کلوب اعتراض نمی کند. رئیس پیشین بانک تجارتی فنون بانک سمیخان قربانوف، یکی از خیشواندان نزدیک معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عمر حسینی دستگیر شده است. در این باره خبرگزاری از یک پلیوس روز 7 اکتبر محتکی با یک منبع در مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان خبر داد. با گفته این منبع، سمیخان قربانوف نه در جنایات مالیوی بلکه در رابطه با گروهی سابق معاون وزیری دفاع عبدالحلیم نظرزاده و شرکت در فعالیت به اصطلاح جنایتکارانه هم حزب همکنون ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان گمان بر می شود. تفصیلات در این باره هم در گزارش همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
سمیخان قربانوف رئیس برکنار شده فنون بانک و از نزدیکان سید عمر حسینی معاون اول رئیس حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان به اتهام همدستی با گروه عبدالحلیم نظرزاده بازداشت شده است. یک منبع از دادستانی کلی تاجیکستان 7 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و گفت بازداشت قربانوف پس از تفتیش فعالیت فنون بانک صورت گرفته است. این منبع افزود پس از معلومات رسیده از بانک ملی تاجیکستان فعالیت سمیخان قربانوف مورد تفتیش قرار گرفت و بعدا نتیجه آن به وزارت کارهای داخلی پیشنهاد شد. همصحبتی ما از این بیشتر اطلاع نداد و گفت روزهای نزدیک گزارش مفصل مقامات در باره سمیخان قربانوف طریق شبکه های دولتی تلویزیون تاجیکستان پخش خواهد شد. اما منابع رادیو آزادی در وزارت کارهای داخلی گفتند سمیخان قربانوف نه در جنایات مالیوی بلکه در رابطه با گروه سابق معاون وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده و شرکت در فعالیت جنایتکاران حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان گمان بر می شود. سید عمر حسینی معاون اول رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی و از نزدیکان سمیخان قربانوف در قطار 23 عضو رهبریت و فعالان هنید از ماه سپتامبر به این سو در بازداشتگاه به سر برد. روز 5 اکتبر بانک ملی تاجیکستان به خاطر بهسازی وضع مالیوی فنون بانک در این بانک تجارتی برای 3 ماه رهبریت موقتی را تعیین نمود. فنون بانک ماه می سال 2007 در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام و 4 ژانویه سال 2008 صاحب مجوز بانک ملی برای انجام عملیات مالیوی شد. خود حاجی حلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در پی یک عملیات 12 روزه در تاریخ 16 سپتامبر کشته شد. در پی این عملیات بیش از 150 نفر جانبداران او بازداشت شدند و به گفته مقامات بیش از 100 طرفداران او که با خود بعضی سلاح نیز دارند مورد جستجو قرار دارند. بر اساس اطلاع رسمی دوام 12 روز عملیات علیه این گروه 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی با شمول رستم امکیوف فرمانده گروه الفا و از گروه نظرزاده 25 تن کشته شدند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت سمیخان قربانوف رئیس پیشین فنون بانک برای پشتیبانی از گروه جنرال عبدالحلیم نظرزاده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
هواپیماهای جنگی روسیه در هماهنگی با نیروهای حکومت سوریه موقعهای آشوبگران مخالف حکومت دمشق را در غرب سوریه بمباران کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا روز 7 اکتبر خبر داد که هواپیماهای روسی به 4 موقع مخالفان در ولایت هومس و به 3 موقع دیگری آنها در ایدلیب ضربه زدند. با اطلاع این نهاد، همزمان با ضربه ها نیروهای حکومتی و گروه های پشتیبان از حکومت بشار اسد به این موقع های آشوبگران حمله کردند. حامیان حقوق بشر می گویند در باره قربانیان حمله ها که نظر به پیشتر شدیدتر بودند اطلاعی نرسیده است. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه رمی عبدالرحمن گفت برای نخستین بار حمله ها از هوا با نبردهای زمینی میان نیروهای رژیم دمشق و آشوبگران هماهنگ بودند. مخالفین مسلحی دولت سوریه، ترکیه و بعضی کشورهای غربی روسیه را در آن عیب دار میکنند که هدفش نه فقط نابودسازی گروه دولت اسلامی بلکه بیشتر کمک به حکومت بشار اسد در مبارزه با آشوبگران است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم در یک صحبت اخیر تلویزیونی روز 7 اکتبر به این نکته تاکید نمود و گفت از 57 ضربه‌ای که هواپیماهای روسی در سوریه ضرر زدند فقط 2 تایش به موقع گروهی دولت اسلامی بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم شهر گلاسگو شاتلند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هدف مسکو نه فقط حمایت از بشار اسد بلکه احیای نفوذ و اعتبار است که در سالهای پیش اتحاد شوروی در خاورمیانه داشت.
به نظر نمی‌رسد هدف روسیه در نهایت حمایت از یک دولت خاص یا شخص آقای بشار اسد در سوریه باشه. دولت کنونی روسیه نگاهی به شرایطی داره که روسیه امروز در گذشته شبیه بود به اتحاد شوروی با منافع گسترده منطقه‌ای، ولی بدون امکاناتی که در زمان اتحاد شوروی برای روسیه باقی بود. برای احیای این وضعیت آقای پوتین علاقمند به نظر میرسه. نماد حضور نیروهای روسی در مرزهای شرقی کشور اوکراین و حمایت از تجزیه طلب‌ها در کشور اوکراین یکی از این نمادهاست و حضور قدرتمندتر از اونچه که از گذشته داشته در مدیترانه هدف دیگری است. خب روس‌ها میخوان حضورشون در مدیترانه به یک پایگاهی وابسته باشه و تنها جایی که امروز بعد از بهار عربی به اون میتونن تکیه بکنن کشور سوریه است. از طرفی جمهوری اسلامی هم برای روسیه یکی از کشورهای به عنوان سپر قلمداد میشه. یعنی روسیه نمیخواد که جمهوری اسلامی هم وضعیت کنونیش تغییر بکنه و به جرگه غرب بپیونده، بخصوص بعد از توافق اتمی که صورت گرفت نگرانی در روسیه شاید زیادتر شد. حالا با همپیمانی و همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی میتونه موقعیت خارجی جمهوری اسلامی رو در سوریه تثبیت بکنه، از پایگاه دریایی خودش در تورتوس و لازقیه حمایت بکنه و این اقدامات رو با هزینه کمی انجام بده. هزینه کم علتش عدم حضور نیروهای غربی است که تا به حال در منطقه خاورمیانه مداخله نظامی می‌کردند و حتی نیروهای عظیم می‌فرستادند.
بله، خب مثلا روشن شده است که هدف مسکو نه دولت اسلامی یا دیش بلکه مخالفین بشار اسد است. اولا این گونه پشتیبانی آشکار مسکو از دمشق باعث ژرف‌تر شدن نزاع میان غرب و روسیه نخواهد شد؟
حق با شماست. هدف اولیه روسا حفظ دولت کنونی اسد که بتونن با وجود این دولت به یک توافق با نیروهای مخالف و همینطور به غرب دست پیدا بکنن. آقای اسد ارتشش و دولتش تنها به 10% از خاک سوریه تسلط داره، بنابراین به جای داشتن حملات تهاجمی علیه داعش که نیروهای بیشترشون در عراق هستن، روسا ترجیح میدن مواضع دفاعی خودشونو با کمک جمهوری اسلامی در دمشق و مرزهای ساحلی غربی سوریه حفظ بکنن. به این علل آرایش نظامی کنونی روسیه بیشتر بایستی آرایش دفاعی تلقی بشه، به این علت که حتی در حملاتی که انجام میدن حملاتشون متوجه نیروهای معتدلتر مخالف اسد از جبهه النصره یا جبهه الفتح. ولی در صورتی که این وضعیت بخواد شکل تهاجمی بیشتری بگیره، بدون تردید خطر برخوردهای نظامی تداخل عملیات بین نیروهای غربی و روسیه اجتناب ناپذیر خواهد شد. روسیه امکانات نامحدود نظامی نداره. بین علت به نظر من حضور نظامیش در سوریه نمیتونه حضور دراز مدت باشه و باید این حضور کمک بکنه به پیدا کردن سریع‌تر یک راه حل سیاسی، اقدامی که جمهوری اسلامی از اون محرومه، ولی روسا با داشتن تجربه و ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک بیشتر در موضع بهتری هستند تا به این راه حل دست پیدا کنند.
بله، تشکر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم شهر گلاسگو شاتلندیا بود که با او درباره هدف‌های آشکار و پنهانی روسیه از شرکتش در عملیات علیه گروه دولت اسلامی در سوریه صحبت می‌کردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
بله شنوندگان ارجمند، شما مطالب مجله خبری را می توانید در سامانه اینترنتی ما و همچنین در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی پیدا و مطالعه کنید و همچنین آن مطلبی را که این لحظه تقدیمتان می شود. دادگاه شهر کلاب جوهرشو خالف برادر قربان چالف، یکی از فرماندهان ارشد سابق فرانت خلقی را برای 3.5 سال روانه زندان کرده است. جوهرشو چالف ماه فوریه سال روان بعدیان بازداشت شد که از منزلش تقریبا 1 کیلو هیروین پیدا کردند. از میان برادران چالف ها که سالهای 90 در منطقه کلاب از نفوذ بی سابقه برخوردار بودند، 5 نفرشان برای صادر کردن جنایت های گوناگون محکوم به زندان شدند. از شهر کلاب خبرنگار آزادی محمود جان رحمت‌زاده گزارش می دهد.
مسئولان دادگاه شهر کلاب روز سه‌شنبه 6 اکتبر به رادیو زودی گفتند که دادگاه جوهرشو چالو را به نگهداری و قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته و به او جزای محرومیت از آزادی به مهلت 3 سال و 6 ماه تعیین نمود. به گفته مسئولین دادگاه شهر کلاب، حکم نسبت جوهرشو چالو در هفته پیش صادر شده است. محمود، یکی از نزدیکان جوهرشو چالو، نیز محکوم به زندان شدن او را در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد و گفت که حالا او را به یکی از محبس‌های شهر دوشنبه انتقال داده‌اند. اما به گفته محمود، پیوندان جوهرشو چالو نسبت حکم دادگاه شهر کلاب شکایت نخواهند کرد.
زنی اکی جوهرشو خونام است که بورنانش خدمان شمبه بودنش های سیمی فوجیدو دهنش تکرد. زنی اکی جوهرشو بستیم و اگلو شکرات هم های سیمی فوجیدو دهنش.
جوهرشو چلو ماهی فوریه سال جاری با گمونی نگهداری و پهن کردن مواد مخدر در منزلش از جانب کارمندان پلیس بازداشت شده بود. کارمندان پلیس هنگام کافتوکاو در منزل جوهرشو مقدار 900 گرم مواد مخدر نوع هروئین کشف و مصادره کرده بودند. ضمناً جوهرشو نفر پنجم از خانواده یکی از زمانهای پرنفوذ و آوازه‌دار قربان چال، فرمانده سابق فرانت خلق در منطقه کلاب است که اینک بار دوم پشت پنجره می‌رود. وی قبلا در سال 2012 نیز دستگیر شده به مدت 237 قسمیدی قلابی زندانی شد، اما قبل از پایان مهلت ادای جزا به آزادی برآمد. او 45 سال داشت، صاحب 3 پسر است. زیورچا چلو پسری کالونی جوهرشا سال گذشته با اتهام دزدی بازداشت و هم اکنون پشت پنجره زندان است. خانواده چلوها زمان صاحب نفوذ بود، ولی با برقرار شدن صلح و ثبات در تاجیکستان نفوذشان را از دست داد. قربانی چل فرماندهی معروف فرانت خلقی در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 5 نوامبر سال گذشته در سن 54 از عالم چشم پوشید. او نماینده خانواده در زمان جنگ شهروندی سالهای 90 تاجیکستان پرنفوذ چلوها بود. این خانواده که در شهر کلاب به سر می برد با طرفداری از فرانت خلقی سلاح گرفته در امری به قدرت رساندن حکومت امام علی رحمان در سال 1999 سهم عمده داشتند. بعد از پیروزی فرانت خلقی قربانی چال فرمانده یکی از قسمهای نظامی بر عهده گرفت. در سال 1995 دو نفر از چلوها قربان و برادر سلطان چال وکیل پارلمانی تاجیکستان هم انتخاب شده اند. آن هیئت پارلمانی که تا سال 2000 عمل کرد در یادها همچون پارلمانی بویویک ها مانده است. اما در اوایل سال 2000 نفوذ بویویک ها و از جمله نفوذ خاندان های چلوها کاهش یافت. او برادرانش به تدریج از ارتش بیرون کرد و آنها اساساً به تجارت مشغول شدند. گفته می شود که بازار پنشر در جنوب دوشنبه، بازار دیگری و مهمانخانه سقبته دارا در شهر کلاب و یک سلسله فروشگاه ها و طربخانه در کلاب دوشنبه به همین خانواده تعلق داشتند. سلطان چانو بر اساس بیماری بر وقت‌تر از عالم چشم پوشید. دولت چالو برادر دیگری آنها ماه فوریه با اتهام جلب جوانان به جنگ سوریه بازداشت شده، ماه دکبر سال گذشته با پرداخت جریمه آزاد گردید و زمان بازداشت شد که به گفته مقامات قصد سفر به ترکیه را داشته است. در مرافع دادگاهی چالو گفت هدف او از سفر به ترکیه سوریه رفتن نبود، بلکه می‌خواست برای تجارتش از ترکیه مال بیارد. دولت چالو در سال 2003 نیز با اتهام تجاوز به ناموس و کشتار بازداشت و محکوم شده بود، اما بعداً به آزادی برآمد و به تجارت مشغول بود. به گفته نزدیکانش سلسله مغازه و آشخانه ها داشت و برای تامین این نقطه های سودای خود پیوسته به ترکیه سفر می نمود. حالا از خانواده یک زمانی پرنفوذ چلو خود دست کم 5 نفر دولت جوهرشا و پسر زیورچا سلیمان و فردوس در بازداشت یا زندان به سر می برند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلوب.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
واکن از عالم ورزش، بیشکک برای تامین امنیت در بازی دسته‌های منتخب فوتبالی تاجیکستان و قرقیزستان از تدبیرهای شدید کار می‌گیرد. روز 8 اکتبر در این شهر بازی انتخابی دسته‌های فوتبالی دو کشور همسایه برای دریافت راحت با جام جهانی فوتبال در سال 2018 برگزار خواهد شد. مقامات قرقیزستان از چی بیم دارند که برای این بازی چاره‌های شدید امنیتی را اندیشیدند؟ از همکارم نور محمدی خالزاده می‌شنویم.
بازی بین دسته‌های منتخبی تاجیکستان و قرقیزستان از آن جهت جلب توجه می‌کند که در روز مسابقه در شهر بیشکک تدبیرهای شدید امنیتی جاری می‌کنند و کوچه و خیابان‌های مرکزی را می‌بندند. ایگل دولت‌بایه و رهبری خدمات مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی شهر بیشکک بر رادیوی آزادی گفت:
Во время проведения футбольных матчей на стадионе имени Омурзакова для обеспечения охраны общественного порядка.
Барои таъмини амният ва ҳифзи тартибот дар рӯзи бозӣ ва дар ҷараёни ин бозӣ дар варзишгоҳи ба номи Омурзаков 4000 нафар корманди полис ва нирӯҳои марбут ба он сафар бармешаванд. Оғози ин бозӣ соати 20 ба вақти маҳаллӣ дар назар гирифта шудааст. در روز بازی برای پیشگیری از هر گونه بی‌نظمی‌ها فروش بلیت‌ها را ممنوع اعلان کردند. غیر از این از ساعت 14 چهار خیابان اصلی بسته و رفت و آمد نقلیات محدود خواهد شد.
بولاد ناگایبایف وزیر پیشین کارهای داخلی قرقیزستان میگوید سبب توجه زیاد مسئله های امنیتی در روز این بازی و در جریان این بازی میباشد.
Прежде всего, конечно, сегодня во всем мире неспокойно.
Да.
Вы видите, что делается во всем мире. پیش از همه سبب آن است که بازی در فضای آرام و بدون ماجرا بگذرد. حالا مناسبت‌های میان ما دو کشور همسایه خوب است و زمینه آشکار برای برخورد یا مناقشه بین مخلصان وجود ندارد، ولی باید در نظر گرفت که در گذشته نزدیک در مرز چند حادثه رخ داد. من مسئله های تقویت امنیت و ترتیبات را نمیخواهم با حادثه های مرزی ارتباط دهم. با وجود این، نیات‌های انتظامی ما میخواهند که امنیت و ترتیب و انتظام به طور باوری بخش تامین شود.
آقای نوگایبایف میگوید ورزش همیشه سفیر صلح بوده است. همیشه کشورهایی که در حالت نزاع قرار دارند ورزش راه صلح را باز کرده است. ولی ما دو کشوری دوست هستیم. در تاریخ ما برای آب و راه هیچگاه بحث ها وجود نداشته است. از استقلال ما 23 سال گذشت و ما کشورهای مستقل هستیم. باید دولت مردان ما هرچی زودتر مسئله های تعیین خطهای مرزی و علامتگذاری را به پایان رسانند تا به بحث های مرزی یا آب و راه خاتمه گذاشته شود. در آن صورت هر گونه نگرانی ها از بین می رود. دسته منتخبی تاجیکستان روز یکشنبه وارد بیشکک شد و از روز دوشنبه 5 اکتبر مشغول آخرین آمادگی ها به این بازی انتخابی می باشد. این دسته در هیئت 22 بازیگر تحت رهبری سرمربی موبین ارگاشف به بیشکک آمده است. قرار بود بازی مذکور ساعت 18 به وقت بیشکک آغاز شود، ولی آن را 2 ساعت به تاخیر انداختند. گفته می شود سبب این بوده است که مردم بعد از کار به خانه هایشان برسند و پخش مستقیم این بازی را از تلویزیون های خود ببینند. داوری این بازی را داور 35 ساله فیفا از ایران مود بنیادفر بر عهده خواهد داشت. در دو خط پهلویی میدان با وی داوران رضا سخندان 41 ساله و محمد رضا منصوری 37 ساله کمک خواهند کرد. داور احتیاطی از ایران بیژن حیدری تعیین شده است. در بازی های انتخابی دسته های تاجیکستان و قرقیزستان در گروه بی جای گرفتند. با 9 خال در این گروه استرالیا در زینه اول قرار دارد. دسته استرالیا تا حال در همه 3 بازی پیروزی به دست آورده است. دسته اردن با 7 خال در زینه دوم، دسته قرقیزستان با 4 خال در زینه سوم قرار دارند. 2 زینه اخیر را با 1 خالی دسته های تاجیکستان و بنگلادش با هم تقسیم کرده اند. هر یکی از این دسته ها 5 بازی دیگر انجام می دهند. اگر دسته تاجیکستان در این 5 بازی پیروز شود، در آن صورت به دور بعدی بازی های انتخابی قهرمانی جهان را خواهد یافت. ولی این کار برای دسته تاجیکستان خیلی مشکل خواهد بود. اما دسته قرقیزستان امکانی بیشتر دارد.
تدبیرهای شدیدی امنیتی در بیشکک در عرفه بازی فوتبال میان دسته های قرقیزستان و تاجیکستان و حالا دیگر نوگانی های ورزش را از شوری همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف میشنویم.
دسته منتخبی جوانان فوتبال تاجیکستان که در دور آخرین سبقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا بین بازیگران سنشان زیر 19 ساله در گروه F تیم مالدیو را با حساب بزرگ 8-0 شکست داد، به حق شرکت در مرحله نهایی مشرف شد. این بازی شب 6 اکتبر در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با حضور 4000 تماشابین برگزار شد. صلاح الدین غفوروف سرمربی دسته منتخبی جوانان تاجیکستان بعد انجام این بازی در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
من میخوام از نام دسته به همه مخلصان فوتبال تاجیک یک بار دیگر رحمت بگم، چون که آنها امروز هم ما را دستگیری کردند.
در بازی دیگری دوره آخرین سبقه گروه F منتخب عراق بر تیم بحرین با حساب 4-1 روزی به دست آورد و به حق شرکت در مرحله نهایی نائل گشت. به این ترتیب همه 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا 2016 معلوم شدند. بجز دسته های عراق و تاجیکستان، تیم های منتخب جوانان ازبکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، ایران، ویتنام، کره جنوبی، چین، ژاپن، استرالیا، تایلند، کره شمالی، یمن و بحرین همچون میزبان قهرمانی آسیا 2016 به مرحله نهایی راه یافتند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک جهان قربانوف و مراجان رسولوف در مسابقه قهرمانی بوکس جهان بین مردان در پایتخت قطر دوحه ناکام شدند. هر دو روز ششم اکتبر در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم گشتند. جهان قربانوف در وزن 91 کیلو در نخستین قوه آزمایش از ایگر یاکوبوفسکی لهستانی و مراجان رسولوف در وزن 49 کیلو در اولین قوه آزمایش از ساموئل کارمونای اسپانیایی با حساب یک خیلی 0-3 مغلوب گشتند. در این سبقت جهانی بین مردان که تا روز 15 اکتبر ادامه خواهد کرد، بیش از 250 ورزشگر از 73 کشور اشتراک دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشری مجله ما پایان می‌یابد، اما در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید. Oh, 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 oh